مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل کدوهم اجمعین. سلام و خدمت بزرگواران، ان شاء الله که سلامت باشید. ما جلسه آخری هست که ان شاء الله بحث میکنیم از رساله ولایت و زعامت مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه. و این جلسه انشالله بحث ما به پایان میرسه. خب ما در جلسه سابق عرض کردیم که مرحوم علامه معتقده که مسئله ولایت و مسئله حکومت امر فطریه و با توجه به اینکه اسلام موضعش در مورد فطریات و در مورد امور فطری اینه که اونها رو به رسمیت میشناسه و در مورد اونها سخن میگه و اساس اسلام هم حقیقتی است که منطبق بر امر فطری انسانه، لذا ایشون مسئله ولایت رو از این باب و به صورت پیشینی رفت سراغش و در مورد فطری بودن او سخن گفت. و ما اونجا گفتیم که این معناش اینه که اساساً علامه داره همونطور که مسئله جامعه رو گفتیم در ذات اسلام و در ذات دین داشت تصویر میکرد، مسئله ولایت رو هم در ذات امر اجتماعی داره مرحوم علامه طباطبایی تصویر میکنه و این بخشی از اون معادله اساسی که گفتیم ایشون توی این بحث در نظر گرفت. من قبل از این که دیگه اون بحث پایانی که ایشون میخواد اینجا مطرح کنه رو عرض بکنم، یه چند خط فقط که ایشون توی این رساله در همین کتاب بررسی های اسلامی صفحه 168 و 169 خدمت شما که عرض بکنم ازش بحث کرده، اشاره خواهم کرد بهش و بعد وارد ادامه بحث میشیم. ببینید علامه طباطبایی در این رساله اینطوری نیست که فقط وجه ایجابی و اثباتی امر حکومت رو از منظر اسلام در موردش بحث کرده باشه، نه، علامه طباطبایی در اینجا نقطه مقابل اون چیزی که حاکمیت اسلامی هست رو هم بهش پرداخته، خصوصا ایده حاکمیت دموکراتیک. این پرداخت علامه در اینجا و این ادبیات علامه در اینجا تقریبا من معادلی براش تو کل آثار علامه به ذهنم نمیاد اصلا، و اونم به این شکل که یک بحث مثلا چند صفحه‌ای و به یک حالت یک منبر انتقادی در مقابل ایده دموکراسی ایشون بحث بکنه و خیلی هم تند، خیلی هم تند. این از این جهت عرض میکنم که از دل اون مطلب اولی علامه اصلا دموکراسی در نمیاد. دموکراسی با اون ایده‌ای که در غرب مطرحه ها، این که مردم باید نقش داشته باشن و بعدن چیزی مثل ایده جمهوری اسلامی یه حرف دیگه است. اون چیزی که تحت عنوان حاکمیت دموکراتیک محل بحثه اصلا در نمیاد. اینو چرا برای ما ارزشمند میشه و مهم میشه تو نظر علامه؟ میخوایم بگیم که مرحوم علامه طباطبایی واقعا نه در یک فضای خلع بلکه ذیل یک واقعیتی که داشته باش زندگی میکرده از امر ولایت و زعامت اسلامی حرف میزنه و نقطه مقابلش رو به نقد میکشه. طبیعتا نقد استبداد هم اینجا هست، ولی خب این کتاب سال 41 حدودا داره نوشته میشه، اساسا اونجا خیلی امکان و فرصت زیادی برای بحث سلبی نسبت به حاکمیت پادشاهی نیست، گرچه اصلا این رساله کلیتش نقد اون سیستمه، یعنی بدون شک کسی این رساله رو ببینه کامل میتونه این رو متوجه بشه و بفهمه. حالا علامه در اینجا خب یه بحثی، یه انتقاداتی مطرح میکنه از منظر اونها که اگر اسلام واقعا میتونه این امر اجتماعی رو تنظیم بکنه در طول این سالها چرا بعد از رسول الله این اتفاق نتونست بیفته و آیا این اشکال اسلامه؟ میتونید بگید اشکال اسلامه؟ چرا نمیگید اشکال اسلامه؟ شاید اصل دین این مسئله رو داره. و بعد علامه جواب نقضی به اونها میده، اونم اینه که اگر کسی، ببینید در این حال این صفحه 69، نظایر این گرفتاری و مشکلات را در روش‌های دیگر و مخصوصا در روش‌های دموکراسی خودمان نیز می‌یابیم. این خودمان اون زمانی که دموکراسی نیست، این از دوران مشروطه به بعد منظور ایشونه. و بیشتر از نیم قرن است ما حکومت و دستور رژیم دموکراسی را پذیرفته در ردیف ملل متمدنه غرب قرار گرفته‌ایم. عیانا می‌بینیم که وضع ما روز به روز وخیم‌تر و فلاکت‌بارتر می‌شود و از این درخت که برای دیگران پربرکت و پربار است جز میوه بدبختی و رسوایی نمی‌چینیم. بعدشون می‌فهمد که همین مطلب رو نگاه بکنید. می‌خواید بگید مشکل دموکراسیه، یعنی ایده دموکراتیک، یا مشکل مردمه؟ هر چی اینجا گفتیم در مورد اسلام هم میگیم. بعدشون ادامه میده و خدمت شما که عرض بکنم، بله یه بحثی دوباره، حالا من نمیخوام همه یه متن رو بخونم، حالا نکاتی رو مطرح میکنه. بر صفحه 170 ایشون میفهمد که وقتی که ما با دیده واقع بینی به روش دموکراسی که فعلا در دست ملل متمدنه جهان است نگاه کرده، کیفیت استنباط جهانی این روش را دقیقا بررسی نماییم، میبینیم کاری که این روش به اصطلاح راقی مترقی انجام داده این است که روش ستمگرانه استبداد و بیبندوباری عهد اساطیر را از حالت فردی بیرون کشیده به شکل اجتماعی درآورده است. ببینید من اصلا نمیخوام اینجا الان برم تو داوری این بحث از علامه ها، اصلا کار به این ندارم. این رو میخوام ببینیم که منظری که ایشون اونجا داشته بحثش رو مطرح میکنه در نقد دموکراسی چه منظریه. ایشون نسبت به اون چیزی که داره در غرب میگذره خیلی منتقده. اینو از اون باب میگم که بعضی ها بعدن متأخرن خانش های از علامه طباطبایی پدید آوردن و بعدن توی این خانش ها خواستن یه نگاه دیگر حکومتی و سیاسی رو بهشون نسبت بدن. این رساله کاملا بری از اون حرف هست. بعدن هم یه حرفی حالا مطرح کردن که علامه هم وقتی که رفت لندن برای بیماری نمیدونم اونجا، بله گفت، یعنی بعضی که برگشت انگار مثلا از بعضی حرفایی که در المیزان نسبت به غرب زده بود برگشت، خیلی عجیب که اتکا به مطالب شفاهی و ظنی و عجیب. بله اینجا حرف صریح علامه از خود ایشون هم نوشته، ستمگری ها و پرده دری ها و خودسری ها که اسکندر و چنگیز ها در گذشته با منطق زور میکردن، فعلا جامعه های نیرومند دموکراسی و متمدن جهان به طور دست جمعی در مورد ملت های ضعیف روا میدارن. اگر این جلد کتاب اینا رو حذف کنین، کتاب فقط این متن رو بدین یه نفر بخونه، طبیعتاً این متن رو مثلا به امام یا به آقا به زمانی قبل انقلاب اینا نسبت میده، مخصوصا با این تصویری که توی این مثلا 10-15 سال اخیر تلاش شد از علامه بزن، مثلا فکر نمی‌کنن که اینا رو علامه فرموده باشه. بله با این تفاوت که زورگویی‌ها و ستمگری‌های گذشته رو از راه جهالت بی‌پرده انجام می‌گرفت و در نتیجه حس انتقام را زودتر بیدار می‌نمود و در واژگون ساختن دستگاه بیدادگری نقش عاجل‌تری بازی می‌کرد. ولی مظالم امروز با اصول فنی و روانی و در نهایت مهارت در لفافه احیای حق و حقیقت و گسترش ببخشید عدالت و بشر دوستی و نوپروری انجام می‌یابد و هر وقتی که از این پرده های روزانه دریده شده مظالم پس پرده برای همه آفتابی می شود و هر یک از این بله و هر وقت یکی از پرده های روزانه دریده شده مظالم پس پرده برای همه آفتابی می شود با تبدیل اسمی به اسمی مانند استعمار و استملاک و قیمومت و حمایت و فلان توجیه میشه این ظلم سیستماتیکی که داره اینجا اتفاق میفته. بعد اشاره میکنه ایشون به هنوز شاهدهای زنده مانند الجزایر و کنگو و کره به جاست، هنوز منطق دولت فرانسه که مشعلدار آزادی در بزم عدالت بین المللی علامت تعجب است چیه؟ این است که فرانسه الجزایر را جزء خاک خود فکر میکنه. بعد از انقلاب الجزایر 1961 اون انقلاب به نظرم، این یه سال بعد از اون 15-16 سال قبل از انقلاب اسلام، 17-18 سال بعد، و هنوز منطق دول بزرگ در برابر دادخواهی ستمدیدگان الجزایر این است که مسئله است داخلی و بیرون از صلاحیت مداخله دیگران و غیره. بالاخره نتیجه جریان جهانی روش دموکراسی رو میتوان در این چند جمله خلاصه کرد که جهان را به دو دسته تقسیم کرده نموده: یک دسته ملل معظمه که پیشروان تمدن و مالک الرقاب بقیه ملل جهان بوده و در جان و مال و ارز بی دست و پایان فعال مایشا می باشن، و دسته دیگر ملل دموکراسی عقب مانده که غالبا بردگان مارکدار افرادی قرار گرفتند که سنگین ترین مراسم استبداد را در قیافه دموکراسی در لباس قوانین دنیا پسند و آزادی بخش و فلان انجام دادن. خیلی ممنون. خب بدیهی است روشی که حقیقت و هویتش این است و مخصوصا با ملاحظه این که مهمترین رکن انسانیت را که معنویت است به بهانه این که ضامن اجرا ندارد به کلی از میان برمی‌دارد، نمیتوان او را روش تکاملی برای انسانیت شمرد. و روش کمونیستی نیست فلان، میگه دست کمی از همین نداره. یعنی آیه مرحوم علامه اصلا زیر بار یک امر مطلقی به نام دموکراسی در حوزه حاکمیت نمیره و اینجا هم تصریح میکنه که مهمترین رکن انسانیت یعنی معنویت رو حکومت عرفی شده، اساسا سکولاریسم در ذاتش عرفی گرایی وجود داره، یعنی همه چیز رو تحویل به عقل عرفی روزمره معطوف به زندگی دنیا بردن. این چنین چیزی رو علامه میفهماد نمیتونه روش درست اداره امر اجتماعی باشه. بعد حالا یه توضیح میده، من دیگه کار به این جمله ها ندارم. حالا بذار این بله اینا بذار بخونم چون با بعضی جمله های امام آنچه پایین همین صفحه 171 درک میکنیم این است که نوع معترضین ما، اونایی که به حرف ما در اسلام اعتراض میکنن که با سلاح دموکراسی به اسلام حمله میکنند، از آزادی اروپایی همان بیبندوباری و خوشگذرانی ها و شهوترانی ها را میخواهند، نه اصلاح مفاسد. این نقدم میکنه دموکراسی خواهای درونی رو در ملل اسلامی رو، میگه از آزادی فقط اینو میخوان، همین جمله که امام میفرمود، همین شهوات و همین اینها رو طلب میکنن. علی حال خب اینم تتمه بحث قبل ما باید بهش توجه بشه، و از دل این تتمه هم این در میاد که علامه طباطبایی نه در یک فضای خلع و اینکه یک حرف مجملی بزنه که بعد اینه که بگه دموکراسی هم حکومت مردم دیگه، اونم مقدسه، اونم اصلا شریعت که گفته امر اسلامی بفرمایید حکومت اسلامی باید داشته باشه، نه حکومت مردم. چون بعضی جاها علامه تعبیری داره در تفسیر شریف المیزان هم هست، تو این کتاب هم یه چیزی شبیه به این هست که بعد از رسول الله و ائمه طاهرین امر حکومت دیگه به ید مسلمینه. از این میتونه این تصور این که آقا یعنی دموکراسی این در بیاد، اصلا علامه این رو نپذیرفته و نمیپذیره. حالا خواهم گفت بعد بعضی از بله عبارات دیگه ما از علامه داریم، خصوصا ذیل آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اونجا علامه یه توضیحاتی داره میفهماد اینجا منظور فقها نیستن. بعضیا باز از اون آیه اینطور برداشت خواستن بکنن که علامه اصلا ولایت فقیه قبول نداره. ان شاء الله آخر جلسه میخوام به اونم برسم که اصلا این نیست، اصلا توی کانتکست دیگه علامه اون آیه رو تفسیر کرده، اون مقابل نظریه‌ای که میخواد اهل حل و عقد و خلفا رو مصداق اولو الامر قرار بده، در مقابل ایده این که اولو الامر کیان معصومینن، اصلا ربطی نداره مسئله ولایت فقیه. حالا عرض خواهم کرد. خب علامه اینجا دوباره برمیگرده به همون نکته اساسیش که از اول دنبالش بود، اونم می بود که مسئله ولایت مسئله فطریه. بعد چه کار میکنه؟ اینو جلسه قبلم یه اشاره کردم، این توضیح علامه در فطری بودن امر ولایت یه اطلاقی داره، خیلی مهمه، خیلی مهمه. یعنی چی؟ ایشون معتقده که این اطلاق تمام زمانها رو در بر میگیره. امر ولایت در اندیشه اسلامی مقید به زمان حضور رسول الله یا مقید به وجود معصوم نیست. ولایت و زعامت اسلامی، لذا همیشون به راحتی میگه در ایام غیبت هم این وجود داشته باشه، در مقابل نظریاتی که قائل به تعطیل حدودش رو تصریح میکنه الان حدو و تعطیل هر نوع تنظیمگری اجتماعی اسلامی در دوران غیبت هن. که یکی از دعوای اساسی زمان مشروطه هم بود، مثلا بین شیخ فضل و بعضی بزرگان دیگه، که خیلی مهمه، یعنی اون نزاع، نزاع بسیار مهمیه، نزاع مشروطه. علی حال علامه از اینجا برمیگرده، این اطلاق رو اینجا در صفحه 172 توضیح میده. چنان که روشن شد پایین صفحه، ولایت اصل ثابت فطری، احکام و مقرراتی که در جامعه اسلامی از مقام ولایت صادر می شود عموما قابل تغییر بوده. از مقام ولایت یعنی چی؟ تو جلسه سابق و جلسه قبلش عرض کردیم که ایشون تقسیم کرد احکام رو به ثابت و متغیر. گفت احکام متغیر اون احکامی هستند که از مقام ولایت برای تنظیم امر اجتماعی صادر میشن. همونجا یه بحثی با آیین اقتصاد داشتیم، این احکام احکامی نیستن که همین طوری از ناحیه او صادر شن، باید احکامی باشن که ذیل احکام ثابت معنادار دارن میشن، دارن جامعه رو به هدفی که احکام ثابت، که احکام شریعت میخواد برسونه، اینا قرار جامعه رو به اونجا برسونن. لذا از دل اینها حالا بعدا خواهم گفت که حاکم از منظر علامه طباطبایی نمیتونه مجتهد نباشه. حالا اینجا تصریح نکرده به اینا، حالا عرض خواهم کرد که لازمه همین حرفا اینه. در بقا چنین احکامی که از ناحیه ولایت صادر میشد عموما قابل تغییر بوده، در بقا و زوال تابع مصلحت وقت می باشند و از این جهت شریعت نامیده نمی شوند. خیلی جمله خیلی دقیقه، دوستان دقت کن. خود احکام تابع مصالح زمانیه هستند، اما ولی خود مسئله ولایت و حکومت اینطور نیست. خود ولایت و حکومت جزء شریعته، ثابت. مسئله ولایت مسئله ای است که هیچ اجتماعی در هیچ شرایطی نمیتواند از آن بی‌نیاز باشد و هر انسانی با ذهن عادی خود، که حالا دیگه اونایی که قبلا خوندیم، اسلام نیست که پایه و اساس خود را روی فطرت گذاشته، نهاد خدادادی اسلام را مرجع کلیات احکام خود قرار داده است. بله، قرار داده است اولیات احکام فطرت را هرگز و بی تردید الغا نکرد. در اعتبار مسئله ولایت که مورد نیاز بودن آن را هر کودک خردسالی نیز می فهمد، مسامحه روا نخواهد داشت. مسئله ولایت و این که جهات اجتماعی زندگی انسانی اداره کننده و سرپرستی می خواهد از بدیهیات فطرت است. و چنان که گذشت، آیات قرآنی که بنای دین را بر روی فطرت می گذارد در اثبات این که ولایت یک مسئله ثابت و غیر متغیر دینی و به اصطلاح از مواد شریعت است کافی است. این مهمه، این بسیار شبیه استدلال عقلی علامه امام ولایت فقیه. یعنی علامه داره میگه شما برای، من نمیگم اینجا علامه ولایت فقیه ثابت کرد، یعنی حکومت اسلامیه، ولایت فقیه ما برسیم، برای اثبات حکومت اسلامی شما نیازی نیست حتما مقبولی عمر ابن حنظله رو سندن و دلالتن تنظیم کنی روی مسئله ولایت فقیه، که تنظیم هم میشود و اون هم سندش درست هم دلالتش سر جای خودش. اما اون دلیل پسینی الان نیازی بهش نداریم، اون دلیل رو، این ادبیات علامه پیش از فقهه. اینو بارها من دارم تأکید میکنم توی جلسات گذشته. از آن رسول، حالا میره سراغ سیره ایشون، میگه خود رسول اکرم این کار رو میکرد، کسانی رو میفرستاد برای نشر دین و تعلیم و تربیت، جباه، مأمورین برای جمع‌آوری اموال بیت المال، لشکر اسلام، عزم جهاد فلان، توضیح میده ایشون. و وقتی هم که جایی میرفت برای ولایت و سرپرستی مردم جانشینی به جای خود مینشانید. خب با بررسی این رویه چگونه میشود باور کرد که از بیان مسئله ولایت و این که دین اسلام که به نص قرآن شریف و اعتقاد خود آن حضرت جهانی و همیشگی است و هزار جهت اجتماعی و عمومی دارد که نیازمند سرپرستی سر باز زند، مگه میشه؟ همش استفهام انکاری ها. چرا این؟ یعنی ارجاع به بداهت داره علامه میده. یا به واضحات زندگی مانند اکل و شرب عنایت داشته باشد و کارهای غیر معتنابهی که به صورت طبیعت انجام میگرد مانند تخلی تشریح نموده و صدها حکم برای آن بیان کند، ولی همین که مسئله ولایت که تنها روحی است که اجتماع از آن زنده است رسید، از بیان آن لب ببندد. بعد میفهمد اضافه بریم آیاتی اینجا داریم، ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم انما ولیکم الاتیون. خب اینجا میخواست چی بگه مرحوم علامه؟ پس ولایت جزء ثابت شریعت، مثل نماز و روزه و اینها. و به یه معنا قوام اونها به ولایت، قوام اونها، تحقق اونها به ولایت. بعد علامه میاد سراغ سؤال بعدی، دقت کنید، که آیا منصب ولایت مسئولی داره؟ کسی تصدی میکند منصب ولایت رو، حالا که ولایت جزئی از شریعته؟ اینجا یه بخشی از بحث ناظر به اختلاف شیعه است با اون الهیات اهل سنت. نتیجه بحث‌های گذشته این است که ولایت یکی از مواد شریعت است. خب و البته در این صورت مسئول اقامه و سرپا نگه داشتن این مقام که مال شریعت عموم مسلمینه، در حالی که پیوسته این مقام با یک یا چند فرد اشغال می‌شود. اون مسلمین بس سرپا نگهش دارن ولو یک یا چند فرد ولیین، یعنی باید این حکم الهی رو نذارن بپاشه و فروپاشی توش اتفاق بیفته. اکنون باید دید آیا برای اشغال این مقام در اسلام افرادی تعیین شدن یا نه. پایه‌گذار اسلام این مسئله را با سکوت گذرانده است و لازمه آن این است که جامعه مسلمین هر جور خواستند و صلاح دیدند چرخ اجتماع دینی را بگردانند. خب عقیده شیعه امامیه این است که رسول اکرم امیرالمومنین علی ابن ابی طالب را برای این مقام تعیین نموده است و شیعه هم ادله‌ای داره برای اثبات دلیل خودش، حرف خودش. آنچه تذکر دادن آن در این مقام لازم است این است که نتیجه اختصاصی که شیعه دارد این نمی باشد. آقا دقت خیلی مهم، صفحه 175. نتیجه عقیده اختصاصی که شیعه دارد این نمی باشد که در صورت غیبت امام مانند عصری که ما در آن زندگی می کنیم جامعه اسلامی بی سرپرست مانده، مانند گله بیشبان متفرق شده با سرگردانی به سر برند، زیرا ما دلایلی به ثبوت اصل مقام داشتیم که مقید به زمان نبود و دلایلی به انتصاب اشخاصی برای این مقام، و البته شخص غیر از مقام است. بله ما در یه دوره دلیل مشخص داریم شخص خاص اونجا میشینه، اصل مقامو قبل از اون ثابت کردیم که باید باشه. یعنی ما یه مقام ثابت کردیم به نام ولایت، بعدن گفتیم رسول الله و اهل بیت مصداق اونن، اما این که بعدن گفتیم یه چیزی بود غیر از مقام، فردی بود که اون مقام رو اشغال میکنه و در نتیجه نبودن یا از میان رفتن شخص مقام از بین نمیرود. و چگونه متصور است که روزی این مقام به علل و عواملی الغا شود و حال آن که این مقام از راه پایه‌گذاری فطری اسلامی به ثبوت رسیده است و الغای آن الغای فطرت است و الغای فطرت الغای اصل اسلامیت است. الغای ولایت الغای اصل اسلامیت. حال نکته چیه؟ میدونید این حرف یعنی چی؟ من نمیگم علامه تمام لوازم این رو فرموده، اما وقتی علامه میگه یه مقام داریم یه فرد و بعد از اون افراد نورانی و معصوم مقام باز هم باقی میمونه، یعنی همون صندلیه، همون کرسیه که اختیاراتی برای تنظیم امر اجتماعی ایجاد میکرد هنوز باقی. مگه امام که میفهمود ولایت فقیه هم ولایت رسول الله هست، میگفت ولایت فقیه مثل رسول الله معصوم؟ اصلا این نبود. مسئله این بود که اون اختیار و بستیدی که برای تنظیم امر اجتماعی، ببین اینجا دوستانی که اصول خوندن اینجا شک در محصله، همه این اختیارات باید باشه که من امر اجتماعی رو تنظیم کنم، وگرنه نمیشه. تمام این اختیارات اینجا هم هست. بله یه سری اختیارات و وجوه اختصاصی معصومینه، تمام. دعوای اصلا بحثی تو اصلا بحث سر اون شأن از ولایت نیست. پلا میفهمد من یه مقام ثابت اثبات کردم و یه سری افرادی، ولو اون افراد نباشن مقام سر جای خودش هست، حتی در دورانی که غیبت نیست. حالا پاراگراف بعدی رو ببینید. علاوه بر این احکام بسیاری به حدود و تعذیرات و انفال و نظایر آنها در شریعت اسلام موجود است که منطوق ادله کتاب و سنت دوام و ابدیت آنهاست. نمیشه به این راحتی بگیم آقا نه این فقط مال زمان حضوره، و متصدی اجرای آنها همان مقام ولایت میباشد. در هر حال مسئله ولایت در حال غیبت زنده است چنان که در حال حضور. این خیلی دوستان مهم شد. مسئله ولایت در حال غیبت زنده است همونطور که در حال حضور زنده است. پس علامه طباطبایی خودش برهانی اینجا اقامه کرده و استدلالی کرده که خودش هم کاملا ملتفته که نتیجه این استدلال می شود اطلاق مقام ولایت، اطلاق زمانی، و شرط این ولایت هم با نگاه علامه دیگه اسمت نیست در همه ادوار. بله وقتی که معصوم باشه بقیه هیچ مشروعیتی برای تصدی اون ندارن که واضحه، اما اصل مقام ولایت یه اصل فطریه و الغای آن الغای فطرت است و الغای فطرت الغای اسلامیت است. ببینید تا کجا علامه رفته تو این بحث، چون من واقعش خیلی تأمل کردم رو این رساله و اینها و از اولم هیچ قصد نداشتم که بگم ما هر چی خلاصه اونجا در از مثلا مرحوم امام گفتیم اینجا هم هست، ولی هر چی میریم جلوتر خیلی واضح‌تر بدون تکلفایی که عده دیگه خواستن اینجا درست کنن همون نتیجه رو داریم بهش نزدیک میشیم. باز هم میگم این یه سری خدمت شما که عرض بکنم وجوه فقهی داره که الان اصلا واردش نشده، تعییناتی داره که الان واردش نشده، شاید اونجا نظرهایشون متفاوت باشه توی وجوهی، اما استدلالی که داره ایشون برای ما میاره کامل مطلوب ما رو اونجا ثابت میکنه. خب حالا واقعا منصب از آن کیه در زمان غیبت؟ آیا ولایت از آن همه مسلمین است یا عدول مسلمین یا متعلق است به فقیه به اصطلاح امروزی؟ حالا چرا ایشون میگه اصطلاح امروزی؟ خود ایشون توضیح میده در صدر اسلام فقیه به کسی اطلاق میشد که بر همه علوم دینی در اصول و فروع و اخلاق مجهز باشد، نه تنها به مسائل فروع دین چنان که اکنون مصطلح است. در صورت سوم اینه اگه بگیم ولایت فقیه، آیا متعلق به هر فقیه است که در صورت تعدد کثرت هر کدام از آنها به هر اندازه که اقتدار پیدا کند تصرفاتش نافذ و غیر قابل نقض می باشد، یا متعلق است به فقیه اعلم؟ اینها مسائلی است که از طرز بحث فعلی ما بیرون است و باید در فقه حل شود. اما اینایی که علامه فرمود که مقام ولایت مقام جعل احکام متغیره که باید نسبت درستی با احکام ثابت داشته باشن، اینشون میده تو اون سازمان ولایت بله شاید یه شورایی هر چی، نمیخوام بگم علامه داره میگه یک فردیه که مجتهد اینجا اینجا اینو میگه، نه تو اون سازمان ولایت بعد اجتهاد وجود داشته باشه، معنا نداره بدون این اجتهاد. و یعنی از کجا میتونه بفهمه که این حکم متغیری که داره جعل میکنه در حوزه اقتصاد یا فرهنگ یا حمل و نقل یا هر چی یه نسبت درستی با احکام ثابت داره؟ از کجا میتونه اینو بفهمه؟ خصوصا در دوره‌ای که ما از زمان معصوم بیش از 1200 سال، زمان حضور و بروز معصوم، یعنی که حضور یعنی فیزیک که در چشم باشه، چطوری بگیم که درست درک کنیم چون حاضر است بیش از حدود 1200 سال فاصله داریم. وقتی که ما در این فاصله هستیم و این همه تحولات عمومی وجود داره، خود این که اصلا احکام ثابت چیان دونه هو خرط القطات خیلی سخته، چه برسه به این که شما احکام متغیری بخوای ذیل اینا جعل کنی. لذا نتیجه قطعی بحثی که علامه تا اینجا کردی اینه که حداقل رو دارم میگم در سازمان ولایت و زعامت باید اجتهاد وجود داشته باشه، اسلام شناسی هم وجود داشته باشه، نه فقط فقه. این هم حالا یه بحثیه کلیتشه، فقط طهارت تا دیات نیست. لذا خود ایشون داره استدلال خودش از دل قرآن در میاره، شاید اشاره ایشون هم به کلمه فقیه اینجا تو همین فضا باشه، شاید بعد از امام اینجا بحث میکنه. آنچه از دیدگاه بحث این مقاله میتوان استنتاج نمود این است که حکم فطرت به لزوم وجود مقام ولایت در هر جامعه‌ای بر اساس حفظ مصالح عالیه جامعه مبتنی است. اسلام نیز پا به پای فطرت پیش می‌رود. نتیجه این دو مقدمه این است که دقت کنید، فردی که در تقوای دینی و حسن تدبیر و اطلاع بر اوضاع از همه مقدم است، از یعنی بهتر از همه است، برای این مقام متعین است و در این که اولیای حکومت باید زبده ترین و برجسته ترین افراد جامعه بوده باشند کسی تردید به خود راه نمیده. حالا یه عبارت دیگه از ایشون بخونم که شاید بعد یه عبارت هم از امام بخونم. ببینید آقا، ذیل آیه 83 سوره نساء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اذا جاءهم امر من الامن و او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم. ادامش علامه ذیل این آیه، ایشون اول در جلد 4 توضیح در مورد و اولی الامر منکم دارن که اونجا توضیح میدن. ببینید اولی الامر منکم مورد استفاده بعضی مفسرین بوده برای اینکه بگن اولی الامر یا اهل حل و عقدن یا اهل شوران یا خلفای راشدینن یا همین حکامن یا هر کسی که حاکم بشه غلبه پیدا بکنه. علامه همه اینا رو رد میکنه برای اینکه نشون بده اولی الامر منکم میشن معصومین. لذا علامه یه نزاعی با الهیات اهل سنت تو المیزان داره. اونجا تو اون نزاعی که میگه آقا مورد این آیه فقیه فقط نیست، اینو دقت اینو نفهمیم فکر میکنیم اونجا داره یه چیز دیگه رو ایشون رد میکنه. بعد در این آیه 83 سوره نساء دقت کنید، و اما القول بان اول الامر هم العلماء فعدم مناسبته للآیه ازهر اذ العلماء و هم یوم اذن المحدثون والفقها والقراء والمتكلمون في اصول الدين انما خبرتهم في الفقه والحديث ونحو ذلك و مورد قوله اذا جاءهم امر هي الاخبار التي لها اعراق سیاسیت ترتبط به اطراف شتا و فلان. بله مسئله اجتماعیه. بله بخونم براتون. بله و ایو خبرتن للعلماء من حیث انهم علماء من حیث انهم محدثون یا من حیث انهم فقها یا انهم قراء او نحوهم ایو خبرتن للعلماء فی هذه القضایا حتی یأمر الله سبحانه به ارجاعها و ردها الیهم. آقا اختلافات اجتماعی تو میره پیش علما باش. اینا به ما و فقیها چه اثری داره؟ شاید کسی بگه اینجا پس ایشون داره میگه فقیه ولایت نداره. نه، بحث اینه که به ما و اینها ولایتی ندارن. لذا در اینجا میفهمد اون فرد باید آگاه به وضعیت باشه تا بتونه ذیل مسئله ولایت جای خودش رو پیدا بکنه. همینو ببینید، منشور روحانیت از امام خمینی. ببینید لحظه، برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی کنم. حالا امام علی منظر دیگه داره تو این بحث میاد. این جمله رو آشنایی به روش برخورد با حیله ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست‌ها و حتی سیاسیون و فرمول‌های دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه‌داری و کمونیسم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می‌کنند، از ویژگی‌های یک مجتهد جامعه است. اصلا امام که داره میاد تو حوزه فقیه و بعداً ولایتش همه این رو در نظر میگیره. حالا جالب اینه که امام میگه نه تنها ولی، حتی مجتهد باید اینا رو بدونه. یک مجتهد، این جمله رو ببین، یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی رو داشته باشد. باید اصلا اینه مجتهد. یعنی امام کلن اجتهاد میبره تو فضای اقامه و اداره و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است، واقعا مدیر و مدبر باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است که امام اینجا میفرماد که فقه تئوری واقعی و کامل اداری انسان از گهواره تا گور است. ببینید امام از یه منظر دیگه‌ای اصلا میگه آقا فقاهت بدون این خصوصیات نمیشه. علامه اینو نگفت، دقت کن. علامه میفهمد فقیهی که اون خبره ها رو نداره ایو خبرت لهو چی کار داره به مسائل سیاسی که بخواد ولایت داشته باشه؟ وجه جمع اینا میشه چی؟ اگر فقیهی پیدا کردید به ما انهو مدیرون و مدبرون و شجاعون و خبیرون بالامور سیاسیه و دولیه، خصوصیات ولایت دیگه داره و زهد و تقوا و فلان هم که گفته شد. پس اگر در ذیل آیه 83 سوره نساء ما اون مطلب رو از علامه طباطبایی داریم، اگه اشتباه بخونیم این مطلب رو به همین این مشکل میفتیم که آقا نه پا ایشون قبول نداره. نه آقا، اولی الامر رو اولا که ایشون توی نزاع دیگه با اهل سنت میخواد اونا رو رد کنه، ثانیا واقعا حرفی که میزنه همون حرفی که توی ولایت فقیه ما داریم که فقیه به ما هو فقیه که اینجا اون کار نهایی ولایت رو بر عهده نمیگیره. لذا الله میفرماد علی ای حال کسی که در تقوای دینی و حسن تدبیر و اطلاع بر اوضاع از همه مقدم است برای این مقام متعین است. این من رفت سراغمون. و در این که اولیای حکومت باید زبده ترین و برجسته ترین افراد جامعه بوده باشند کسی تردید به خود را نمیدهد. لذا بعدن یه بحث فقه سیاسی ما باید بکنیم. اگه در جامعه مثلا ما به فرض بودیم که بعد از یک فقیهی که ولی هم بوده هیچ فقیهی که این خصوصیاتو داشته باشه نداریم، ولی یه مؤمن در بالاترین درجات ایمان داریم که خصوصیاتو داره. مثلا مجلس خبرگان و بعد امام بحثا بود دیگه، بحث ولایت عدول مؤمنین و اینا هم بحثش بود، اونجا قابل بحثه. اما ما مسئلمون اصلا اون نیست. ما داریم میگیم این ملاکایی که علامه طباطبایی داره برای حاکمیت اسلامی و حکومت اسلامی در نظر میگیره، این یک سازمان مبتنی بر اسلام شناسی و اجتهاد که اسلام رو قرار اجرا کنه، نه ساختارها و ادبیات حقوقی و قانونی عرفی رو که مثلا علوم انسانی بهش رسیده که پایگاه اومانیستی داره. علامه اصلا اون رو پذیرفته. دیدید دیگه در مورد دموکراسی چی داره میفرماد. لذا واقعا با ایده ولایت و زعامت علامه طباطبایی کامل میشه گفت که ایشون تصدیق کرده به لزوم حکومت اسلامی با الغاء هر قیدی، حتی قید زمان. نکته امام میفرمود که یه عده گفتن روایاتی داریم که در دوران غیبت مثلا نباید کاری کرده، نباید قیام کرده، نباید اداره و فلان. امام میفهمد اولا اون روایت اینطوری نیست معناش، ثانیا باشه هم تعارض داره با کلیت اندیشه دینی. ما مگه ما کم تعارض داشتیم توی فقهمون؟ چرا به اینجا که میرسیم از تعارض حرف نمیزنیم؟ علامه هم اسم اون روایات رو نمیاره، ولی عملا داره میگه اگر بخوایم از الغاء ولایت و زعامت اسلامی در دوره غیبت حرف بزنیم، این الغاء اسلامیته. این جمله یعنی چی؟ همونی که از اول میگفتم، ولایت و زعامت چنان ثبوتی نزد علامه داره که ادله فقهی نمیتونه ردش کنه. اصلا نمیتونه شما بیاید تو فقه اینو کم و زیادش کنی، یعنی اصلش رو خراب کنی. یه محکمی سوار بر اندیشه فقهی، لذا باید اون روایات رو هم ذیل این محکم بفهمیم. لذا است که تحقیقات خوبی انجام شده که روایات رایت چی رو میخوان بفرمان به فرض صحت همه اسانیدشون و اینها ها. مطلب چیه؟ لذا هم هیچ فقیه در طول تاریخ نشده که کامل خودشو، یعنی توی دوره ما باشیم فقهای شیعه کلن همشون خودشون از امر اجتماعی بکشن بیرون، نه هر مقدار که زور و قدرت و مصلحت رسیدی کار ورودی کردن، نمیشده ورود نکنن. فقه اجازه شون خالی کردن به اونها نمیداده، حتی قبل از بحثای علامه طباطبایی حتی. لذا این هم خیلی نکته مهمیه. این منظر کار و تازه طوری برای ما راهبری میکنه که بتونیم اون بحثای جلسه دوم فکر میکنم که داشتیم رو بحث بکنیم، که حالا احکام شریعت رو باید ذیل این ایده حکومت و ولایت و زعامت اسلامی خوانش کنیم. همونطور که عرض کردیم احکام رو هم در معاملات و حتی در عبادات با عباراتی که اونجا از رساله محمد خدمتون خوندم، بله، هم در عبادات و هم در معاملات ما باید همه اینها رو ذیل امر اجتماعی بفهمیم. ببینید همونجا حالا زدم مثلا در جا اومد صفحه 39 این کتاب، بله، اسلام محیط زندگی مادی انسان را که زندگی به تمام معنا اجتماعی است و در آن از همه وسایل مادی استفاده می شود، زمینه تعلیم و تربیت خود قرار داده و طبق آن چه فطرت انسانی و آفرینش ویژه وی هدایت می کند، مقرراتی وسیع نسبت به اعمال فردی و اجتماعی و کلی و جزئی انسان وضع فرموده که برنامه کامل تربیت و تکمیل اوست. بخشی از این مقررات وظایفی هستند که انسان در برابر خدای خود دارد و متضمن اظهار عبودیت در مقابل ربوبیت وی، فقر و نیازمندی در مقابل غنا و فلان است. این مثل نماز. علامه احکام عبادی را هم ذیل اون امر اجتماعی داره توضیح میده در این مقاله محمد. اینطوری داره توضیح میده. اینجا هم همین. یعنی این ولایت و زعامت هم مثل امر اجتماعی برای مرحوم علامه طباطبایی بسیار مهم هستند. خب در آخر رساله حالا علامه اینجا یک بحثی میکنه، اونم اینه که حالا باید چطور باشه این جامعه اسلامی، حکومت اسلامی. آیا یه حکومت، چند تا حکومت، مرز معنا داره، مرز معنا نداره، قومیت معنا، اینا چی میشن آخر؟ آیا باید یه حکومت فدراتیو تشکیل بشه، فدراسیون اسلامی درست کنیم، همه بشن مجموعه حکومت‌هایی با هم دیگه که تحت نظر یک حکومت مرکزی هن؟ چطوره؟ ایشون میفهمد اینها طرح‌هایی است که در شریعت اسلام دستوری مربوط به تعیین یکی از آنها وارد نشده است و حقا هم نباید وارد شود، زیرا شریعت تنها متضمن مواد ثابته دین است و طرز حکومت با تغییر و تبدل جامعه ها به حسب پیشرفت تمدن قابل تغییر است. طرز عینی نهایی حکومتی که نگفته اسلام. لذا ما جمهوری اسلامی رو که داریم میگیم یه جایی تو دینی کلمه اومده یا عین همین و شورای نگهبان یه جایی از دین آمده، مجلس آمد نیامده که. این سازمان از مجموعه اندیشه دینی نسبت به امروز پدید آمده. لذا هم عرض کردم آقا اون بار مثلا میفهمود که نظام پارلمانی یا نظام جمهوری قابل تعامله. بنابراین آنچه در این خصوص میتوان گفت این است که طرز حکومت‌های اسلامی را در هر عصر با در نظر گرفتن سه ماده ثابت شرع اسلامی باید تعیین نمود. اینا باید باشه: یک، مسلمین تا آخرین حد ممکن باید در اتحاد و اتفاق بکوشند. دو، حفظ مصلحت اسلام و مسلمین بر همه واجب است. سه، مرز جامعه اسلامی اعتقاد است و بس، نه مرزهای طبیعی یا قراردادی. این مرز جامعه اسلامیه. حالا بعدا دوستان اینا جمعش با خدمت شما که عرض بکنم فضای موجود کار سختیه ها، لذا نیاز به اجتهادات جدی، تأملات جدی. همین که مثلا مرز فقط اعتقاده، حالا در تقسیم منافع اقتصادی هم همینطوری به عمل بکنیم یا نه؟ ما چی؟ یعنی کجاست محدودمون؟ در منافع اقتصادی؟ اعمال قوانین؟ چطور میشه؟ مسئله مهمی که اینجاست و هرگز مقام ولایت و کرسی حکومت اسلامی به هر شکل به اداره مسلمین پردازد نمیتواند از آن تخطی نموده قدمی فراتر گذارد، این است که در جامعه اسلامی سیرت و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باید اجرا شود و روش ولایت چند ساله آن حضرت معمول گردد. زیرا دوباره نظر به اینکه اصل مسئله ولایت در جامعه اسلامی جنبه ثبات دارد و به همین جهت جزء شریعت است، از جهت اصل ثبوت و کیفیت آن نیازمند به حکم خدا می باشد. اصل ولایت چه مدلی باید اجرا بشه؟ باید بری سراغ سنت پیغمبر. ما اینا گفتیم اصلش جزء شریعته. حالا کیفیتش چی میشه؟ ببین پیغمبر چه کار کرد؟ و خدای متعال سیرت آن حضرت را به منطوق آیات کثیره قرآنی پسندیده و امضا نموده است. بعد حالا ایشون ادامه میده که این سیرت یه ثانیه هم داره که توضیحاتی دیگه، حالا که سه تا قاعده ایشون میفهمد که در اسلام امتیازی جز تقوا نیست، ثانیاً مردم در برابر قانون مساوات کامل دارن، ثالثاً احکامی که از مقام ولایت صادر میشود از راه شورا و با رعایت صلاح اسلام و مسلمین صادر خواهد شد و شاور هم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. بعد ایشون این رو توضیح میده که یه پاراگراف که این سیرت هم از کجا میاد به نسبتش با فطرت چیه. علی ای حال خب من یه جنبندی بکنم بعد در خدمت دوستان هستم که اگه سوالاتی در انتهای کار در ذهن شریف هست بفرمان و من استفاده بکنم. پس ما برای بحث از رساله ولایت و زعامت عرض کردیم که اولا نیازه که ما طرح کلی نگاه علامه طباطبایی به اندیشه دینی رو ببینیم و این بعدا هم کمکمون کرد. طرح کلی هم این بود که ایشون می‌فرمود اسلام یک کل به هم پیوسته است، یک کل به هم پیوسته است و همه اجزایش رو نسبت به هم دیگه و با هم باید ببینیم، کنار هم دیگه اینها رو بفهمیم. این کل به هم پیوسته حقیقی که اندیشه اسلامی هست از مرکزی به نام توحید آغاز میشه با قواعد و تعلیمات عقائدی ادامه پیدا میکنه، نظام اخلاقی میسازه و نظام حقوقی. همه اینها در نهایت به توحید برمیگردن و توحید هم در واقع هر تعینی تو هر رتبه‌ای از عالم که پیدا میکنه میشه تعلیمات اخلاقی و حقوقی و عقاید اسلام. نظام جلسه اول چند عرض کردیم که در نظر علامه طباطبایی همه اندیشه اسلامی به توحید برمیگرده و از توحید همه اندیشه اسلامی متولد میشه. خیلی مهم بود جلسه اول عرض کرد. این بعدن به درد ما میخوره که بفهمیم ولایت و زعامت تهش قرار به توحید برسه. لذا در رساله در مورد حضرت رسول اینو فرمود، اینجا هم فرمود که اونها میگویند که معنویت جزئی از ضمانت اجرا نداره، جزئی از مسئله حاکمیت نیست. نه، خود زعامته که جزء شریعته و قدمی توحیده. لذا قراره تو این جامعه اسلامی توحیده متبلور بشه و خودشو نشون بده. این یک. دو، در جلسه دوم عرض کردیم که مرحوم علامه طباطبایی یه اندیشه اجتماعی داره و بعد اینو شناخت. در اندیشه اجتماعی ایشون اجتماع رو در مرکز و محور نبوت و رسالت نبوت قرار میده و ذات دین از منظر ایشون اجتماعی میشه. خیلی خیلی مهم بود که گفتیم بعداً بر این اساس نبوت تشریعی معنای اجتماعی پیدا میکنه و خدمت شما که عرض بکنم بعداً اجتماع برای اسلام یه امر فطریه. در دل این اجتماع اندیشه خودش اسلام پدید میاره و این اجتماع هم جز با توحید نمیشه ازش حفاظت کرد. همونجا هم گفتیم که مرحوم علامه طباطبایی در جلد 4 بود دیگه، بله در جلد 4 صفحه 109 فرموده بود که کل این ساختار، که یه بار دیگه ایشون ساختاری که برمیگرده به توحید رو میفرماد، کل این ساختار جعل ضمان اجرائها فی عهده الحکومه الاسلامیه اولا ثم فی عهده المجتمع ثانیه و ذلک به تربیت صالحت علما و عملا و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. اصلا رسالت حکومت اسلامی در اندیشه دینی رسالت تاریخی توحیدیه. این قرار اتفاق بیفت، نه فقط یه رتق و فتق عادی در حد رفع اختلافات. اینم در جلسه دوم داشتیم. جلسه سوم گفتیم علامه به اجتماع ولایت رو هم تو این رساله اضافه کرده. این نشون داده که یک امر فطری فراگیری وجود داره که اصلا قابل تغییر نیست و قابل تبدل نیست و این امر فطری فراگیر غیر قابل تغییر و تبدل در خدمت شما که عرض بکنم فطرت انسانی اسمش ولایت و احتیاج و نیاز قطعی انسان به ولایت و زعامت. بعد ایشون یک توضیح داد که چون اسلام پایش بر فطرته، فطرت الله التي فطر الناس عليها، چون پایه این دین بر فطرت است اساساً امر فطری رو هرگز اهمال نمی کنه بلکه منطبق بر امر فطری میاد، اصلا امر فطری رو جهت بهش میده، روشن میکنه تکلیفش رو. لذا قطعاً اسلام ولایت و زعامت رو درون خودش دیده چون درون فطرت انسان این هست. اینجا بود که گفتیم، اینجا هم دوباره تو این جلسه عرض کردیم، از این منظر علامه طباطبایی میشه فهمید که همونطور که اجتماع یه وجه انگار پیش از فقه داره، ولایت و زعامت هم همینه و و بعدن میشه تمام قوانین اسلام و ذیل اینا فهمید، که البته همه اینا معناش اینه که ذیل توحید داریم همه اینها رو میفهمیم، و اون وقت باید یه فقهی نوشت یا به فقه یه نگاهی کرد که اینو تأمین کنه، که اینو مفصل تو اون جلسه بحث کردیم و ازش صحبت کردیم. در جلسه چهارم هم در مورد مسئله ثابت و متغیر و نگاهی که علامه به حرکت جوهری اجتماعی داشت اشاره کردیم و توضیح دادیم که ایشون معتقده که این چون امر فطری ثابتی همین اجتماع رو پدید آورده، هم انسان رو پدید آورده، انسان در اینجا درست تحولات و تطورات تاریخی در قطعات مختلف زمانی داره، اما یه واجد یه امر ثابتیه که شریعت اون امر ثابت رو هدف گرفته، اون میشه احکام ثابت شریعت. البته در هر منزلی به اقتضاء شرایط و احوال مختلفی که تو اون منزل وجود داره، شرایط زمانی، مکانی، اقلیمی، شرایط تاریخی، فلسفی، همه اینها، مقام ولایت میتونه احکامی رو برای اون منزل جعل کنه که اون احکام احکام چی هم؟ به نظر ایشون متغیر هم. که البته این احکام متغیر ذیل احکام ثابت معنا دارن، در غرض و در مسیر رسیدن به احکام ثابت قراره که کمک بکنن به تو، اون هم اونجا. و در این جلسه هم عرض کردیم که ایشون معتقده که این ولایت و زعامت امر مطلقی است و مقید به هیچ وجه زمانی نیست، لذا در زمان غیبت قطعا ثابت و هستش. حالا دقیقا به چه شکلی ایشون فهمودی بحث فقهی اینجا نیاز داره، من نمیخوام وارد بشم، ایشون ورود نکرد. اما یه بحث خیلی مهم داشت، اونم تفکیک مقام بود از فرد، و فرمود مقام ثابته، بله یه زمانی رسول الله و اهل بیت سلام الله علیه اجمعین اونجا هستن و در آخر الزمان و در زمان ظهور حضرت هم این خواهد شد، اما این بین مقام که از بین نمیره، چون ثبوتش با اصل فطرت بود و الغاء زعامت و ولایت الغاء فطرت است و الغاء فطرت الغاء اسلامیت است، پس هنوز ثابته و در زمان غیبت هم متصدیش باید کسی باشه که این شرایط و احوال رو بتونه به طور خوبی بشناسه. این یه جنبندی هم از این چند جلسه بود که با هم گفتگو کردیم. اگه دوستان سوالی دارن در خدمتم، بعدش میخوام یه دو تا فقط توصیه در مورد خوندن آثار علامه هم بکنم که آخر خدمت شما که عرض بکنم بتونیم با هم روش گفتگو بکنیم و یعنی بشه کسانی که میخوان ادامه بدن خوندن علامه رو از این استفاده بکنن و ادامه بدن. اگه سوالی نکته ای مطلبی هست جان. بزن نمازه رو بگیم اول که آسان تر بعد زکات هم شب برسیم. خود علامه لزومن یکی یکی اینها رو باز نکرده، درست شد؟ اما حداقل در زکات و نماز که فرمودید، در این دوتا که اوج توحید دیده میشه. یعنی چی؟ یعنی در هر دوی اینها شاید تو نماز خیلی واضح تر باشه انگار در نگاه اول. نماز که اصلا اظهار خضوعه، یعنی فهم رابطه عبد و مولاست، مخصوصا با تعبیری که علامه طباطبایی در سوره حمد از این قضیه داره. یعنی تو این خدمت شما که عرض بکنم در اون مقام خودت رو قرار میدی که واقعا معرفت خاکساری در مقابل خدا داری. تو نمازهای ما فعلا نیستا، داری تلاش میکنی که به این برسی. لذا وجه نماز که کاملا توحیدیه، کامل از اول تا آخرش. ولذا اونایی که آداب و صلات نوشتن، اسرار و صلات نوشتن، همینا تو همین فصل. زکات هم به یه معنا همینه. لذا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حالا زکات یه وجه تنظیمگری اجتماعی داره، یعنی میاد سراغ اون امهات تولیدی توی جامعه و یه کاری میکنه که کسی که یه حدی از اون تولید رو مثل خرما و کشمش و گندم و فلان به دست آورده، یه حدی که اون حده، یه حدیه که از نیاز خودش انگار بیشتره، بتونه این رو بندازه در عرصه اجتماعی و فقر عمومی رو ریشه کن کنه. دو تا اتفاق اینجا میفته. یک، او از چیزی که دسترنج و زحمت خودش بوده دل میکنه و این شروع سیر توحیدیه. اصلا چیزی جز این نیست. دو، کسانی که به خاطر فقر، به قول حضرت الله جوادی این فقره همون فقراته، شکسته شدن و در مزان بدبینی به قضا و قدر الهی و اینا میتونن باشن، اونها بتونن زندگیشون به یه نقطه حد اقلی برسه که تازه بتونن این حرکت رو، حتی شاید تو همون فقرش هم داره انجام میده، اشکال نداره، با آرامش بیشتری جلو ببرن و انجام بدن. هم او که داره میگیره اینا از خدا میبینه، اسمش زکاته، اسمش کمک های مردمی نیست، زکات مال خداست، خدا داره تنظیم میکنه که تو اینجا چی بشی؟ به یه نقطه‌ای برسی. صدقه هم همینه، خمس هم همینه. این عناوین بازی نیستن، این غیر از همیاری و کمک، ببین همیاری اینا یعنی انگار ما داریم همدیگر یاری میکنیم، نه. تو اسلام لذا آقا میفهمود مواسات، تو اسلام اینا یه لیبل توحیدی دارن، زکات، یعنی خدا بهش پس زده پس گرده بگو بده میگم صدقه بدی 70 بلا ازت پر میداریم، دقت کن. یعنی او هم که داره صدقه میده تو دست خدا داره میذاره. لذا روایت میگه که بله این نشانه یادم نمیاد، اون دستی که صدقه رو داره میده بیشتر نیازمند است به اون صدقه گیرنده تا اون دستی که داره صدقه رو میگیره. لذا الهیات تو هم یه طوری میسازه که تو اصلا فکر نکنی داری به این او داره به تو کمک میکنه. خیلی عجیبه، این ادامش که بدی لذا اینجا همینه، تو احکام جهاد هم همینه، رفع سد هدایت انسان هاست و اوج از خودگذشتگی انسان در راه خدا اونجا پیدا میشه. و حالا بعد تو همه احکام اینو قبول دارم، یه بار اینو بسازیم و بفهمیم و بگیم، لذا اینجا به این شکل همه اینها میتونه به هم برگرده. خب در اگه نکته دیگه نیست دوستان، در مورد آثار علامه حالا ما سعی کردیم یه رساله مثلا چند صفحه‌ای، مثلا 20 صفحه‌ای فکر می‌کنم از علامه طباطبایی رو اینجا کار کنیم با هم دیگه، و توی این کار من یه تلاشی کردم که نشون بدم اندیشه علامه یک نظام کلی داره در حدی که حالا تونستیم، و با فهم این نظام کلیست که حدود بله 20 خورده ای صفحه، با فهم این نظام کلیست که میتونیم راه پیدا کنیم به فکر علامه. حالا خود ایشون اینکه خوبی های آثارشون اینه که این نظام تو تمام آثارشون تعینش و سبغش هست، اما به طور کلی اگه کسی میخواد علامه بخونه و بعضی اندیشمندان مثل علامه طباطبایی، خوبه که یک هویت جمعی از اندیشه ایشون به دست بیاره، این نظام الهیاتی فلسفی ایشون رو بشناسه با مثلا بدایه و نهایه اصول فلسفه، حالا با روالاتی که هست. من یه باری در 15 دقیقه این بار توضیح دادم برای بعضی رفقا که می‌خواست. بعد نظام الهیاتی معرفتی قرآنی ایشون رو به دست بیاره با رسائلش یا با المیزان، تو اون ساختار بتونه این رو بفهمه به دست بیاره، تقابل این نظام اندیشه‌ای رو با غرب بتونه بفهمه که اوجش در اصول فلسفه است و بخشش در همین بررسی های اسلامیه، و از دل این حالا کسی شاید بخواد راه سلوک و مسیر اخلاق و معنویت رو هم کشف کنه که اصلا الولایه رویشون نوشته برای همین. حالا زیلش رساله اعتباریات جاشو باید معلوم کنیم، ولایت و زعامت جاش معلومه، همه اینا جاش معلوم میشه. این یک کل به هم پیوسته است از اندیشه اسلامی. خوبه که دوستان تلاش کنن کلیت این رو بتونن بفهمن و یاد بگیرن. شروعش میتونه با فلسفه ایشون باشه و اوجش با المیزان ایشون، یعنی کسی محشور باشه با فکر علامه طباطبایی، خیلی راه‌های عظیم و اساسی برای فهم دین براش باز میشه که قبلش حس میکنه شاید که سابقه این رو نداشته. لذا یعنی خوانش علامه طباطبایی خودش یه کاریه که تو کشور ما هنوز خیلی انجام ندادیم، یعنی سیر مطالعاتی علامه نداریم. برای مثلا شهید مطهری یا بعضی بزرگان دیگه این کارو کردیم، اما برای علامه طباطبایی در حالی که میتونه سیر مطالعاتی البته به مدد استاد داشته باشه، آثار و اندیشه های علامه طباطبایی، یک رساله ایشون اینجا مطرح شد و خوانده شد، ان شاء الله خدا توفیق بده به ما و شما که بتونیم با بقیه نظم فکری ایشون که شهید مطهری میفرمود که این علامه طباطبایی را، بله ایشون میفرمود روحی فدا، 100 سال دیگه بعد ما بشناسیمش. و واقعا علامه طباطبایی تأثیراتش حتی بعد انقلاب خیلی برای ما بیشتر روشن شد و این میتونه انشالله در آینده هم ادامه داشته باشه. هدیه نثار روح امام مرحوم علامه طباطبایی، شهدا و همه خوبان و پاکانی که برای نشر و تبلیغ معارف اسلام خون دادن، جان دادن، سختی کشیدن، همه علمای اسلام، صلواتی مع الفاتحه هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.